بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده تعویض سند بود و در ذیل آن عرض کردیم که مبنا و اساس این قاعده همون تعبیر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته یا اخبرنا به روایاتهی است که در فهرست شیخ آمده. اما اشکالاتی به این قاعده شده بود که اون اشکالات را بررسی کردیم و رسیدیم به اشکال چهارم ظاهرن که عبارت بود از اینکه شبهه مصداقیه است این مواردی که میخواد قاعده تعویض سند جاری بشه. این هم پاسخ داده شد و ذیل این اشکال این یک اشکال بود. اشکال پنجم رو بررسی میکردیم دیگه، درسته؟ بله، ذیل پنجم. ذیل اشکال پنجم رسیدیم به اون تفصیل مرحوم شهید سعد. اشکال پنجم این بود که اصلا بیان یک سند ویژه و خاص در کتاب شیخ به یک راوی، این نشون دهنده این است که این مشمول اون اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته نیست، که اینو جواب دادیم. ذیل این بحث پنجم و اشکال و استدلال پنجم، اون تفسیر مرحوم شهید صدر رو متعرض شدیم. مرحوم شهید صدر در قاعده تعویض سند در جایی تفصیلی را آوردن. همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، تفصیل مرحوم شهید صدر اینطور بود که ما عرض شود که یک سندی در این روایت خاصه داریم، این روایتی که حالا در یه جایی از من لا یحضر ببخشید تهذیب یا استبصار آمده، و بعد در این سند یک فرد راوی ضعیف میبینیم، اما در سمت بالاتر یعنی نزدیکتر به امام میبینیم که شیخ اسناد عامه‌ای به اون داره، و معمولا هم اون اسناد عامه شیخ 2 تا 3 تا 4 تاست. این سند را شما با اون 3-4 سند باید بسنجید. اگر دیدید این سندی است که اصلا در هیچ یک از اون اسناد عامه نیست، کاملا مغایر با اونهاست، این نه، اینجا قاعده تعویض سند رو نمیشه جاری کرد. و اما اگر این سند عرض شود که یکی از همون اسنادی بود که در طرق عامه فهرست آمده، متو یکی از چند سندی است که ضعیفه، ولی در کنارش بعضی اسناد دیگری است که اونها اسناد معتبره، اینجا شما می توانید قاعده تعویض را اجرا بکنید. این تفصیل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست. بله، آدرس هم اینجا، بله، بله، اون روز عرض کردم، حالا ببینیم، بله، بله، اونجا 3 تا قول عرض کردیم که بعضی از اقوال بعد هم حالا جدیدن دیدیم که اضافه میشه، اما اینجا بله بله منم اول گفتیم یا این که فیلم نکردید؟
تفصیل
بله حالا عرض میکنم برم بله نظریه اول نظریه دوم بله بله به حاضر نظریه لسه ایسه یکی از من اینجا نوشتم به حسون فی شرح الاروه بله بله کتاب تعالی به حسون فی شرح الاروه جلد یک صفحه 464 بله به حسون فی شرح الاروه طهارت ایشون اونجاست. خب این نظریه تفصیل ایشون بود که اگر این زنجیره سندی که در این روایت خاص ذکر شده کاملا اختصاصی همین یک روایته یا دو روایته چند روایته و در طرق عامه نیامده، اینجا نمیتونه اون قاعده تعویض جایگزین بشه. اما اگر نه این یکی از همون طرق بود، این میشود جایگزین بشه. این نظریه رو چرا ما ذیل این اشکال و استدلال پنجم آوردیم؟ برای اینکه استدلال پنجم چی بود؟ میگفت که بیان یک سند خاص این نشانه این است که این جدا شده از اون و خارج است از اون اسناد عامه. گویا این بیان سند خاص یه نوع تخصیصه از اون عمومات. عمومات داره که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات کذا و کذا، چهار تا سه تا چهار تا سند عام مطلق ذکر میکنه. این که تو یک روایت آمد یک سند کاملا ویژه ذکر کرد، این غیر از آن است، معلوم میشه مخصص اونه، این اون سند عام اینو نمیگیره. این تفصیل مرحوم شیصد در واقع روح همین استدلاله. حالا نکته‌ای که الان میخوام عرض بکنم اینه که اصلا این استدلالی که میگه ذکر یک طریقه خاصه و سند خاص مخصص اون اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته هست و دیگه اون عام اینجا رو نمیگیره، این مخصص اون هست، این اصلا مصداقش همین تفسیر شای صدره. یعنی این استدلال اصلا اینجا نیست که یه نفی کلی قاعده تعویض سند ازش بیرون بیاد. چرا؟ برای اینکه استدلال میگه ذکر سند خاص اون رو از اون عام جدا میکنه. بنابراین مرحوم شیصد در واقع میخواد بفرماد که این مخصصیت رو ما قبول داریم، ولی این مخصصیت مال کجاست؟ اونجاست که کاملا این خاصی باشه. اما اگر نه، این یکی از اسنادی است که تو عامم آمده، منتها این اتفاقا سند ضعیفشه، این نه دیگه نمیشه بگیم این مخصصه. این وجهیه که مرحوم شیصد میفرماد اگر یه جایی شما یه جایی گفتی آقا من به همه اخبار این آقا این سندهای عام دارم، اما یه جایی میرسه یک خبری رو نقل میکنید با یه سند خاصی که فقط اینجاست جای دیگه نیست، این معلوم میشه که اون اسناد عامه دیگه اینجا نیست، یه چیز خاصی فقط اینجا بوده. بنابراین اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته یه قیدی وجود داره و مخصص میشه به اون اخبار و روایاتی که سند خاصی براش ذکر نشده. اما حالا اگر این سندی که اینجا ذکر شده یکی از اون اسناد عامه است، چرا این میتونه جایگزین بشه؟ این فرمایش مرحوم شیصدره که ممکنه کسی بگه که اصلا اون استدلال پنجم اصلا خروجیش همینه، وقتی که سند فقط منحصری اینجا ذکر میکنه معلوم میشه این جداست از اون اسناد عامه، اونا دیگه اینجا جاری نمیشه. و البته ممکنه به طور عام هم کسی همین اشکالو بکنه، بگه نه همین که یه سند خاصی اینجا ذکر کرد معلوم میشه که حسابش از اون اخبارنا به جمیع کتبی و روایات جداست. اینا فرمایشی که مرحوم شیصد در این کتاب طهارتشون فرمودن، تو کتاب اصولیاناشون ظاهرا نباشه، اونجا ایشون اینجور فرمودن. این هم خب ملاحظه میکنید که وجه موجهی و مبرر اساسی در اینجا وجود نداره، برای اینکه از اساس مثلا بیان یک سند خاص، شما میگید ذکر یک سند خاص یعنی تخصیص اون عام، یعنی جدا کردن این روایت از اون عام. هرگز واقعا این اشعار و حتی اشعار هم شاید در این نباشه، تا چه برسه به این که بگیم دلالت داره ذکر یه سند خاص در اینجا برای اینکه این مخصصه، داره جدا میکنه از اون طریقه عامه. این هیچ وجهی در این نیست، وجه لفظی که وجود نداره، برای اینکه نگفته که نفع وقتی مخصص میشه که نفعی بکنه اون عموم را، چون تخصیص و تقیید در جاییست که مثبت و نافی باشد. و وقتی این ذکر سند خاص تو یک روایت مخصص این سند میشه از اون اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی، که این بگه که اینه و لا غیر. این لا غیر که به شکل لفظی که اینجا نیامده، اگه بیان زنجیره سند به معنای این باشه که این است و لا غیر، میشه مخصص. این که لفظی نیست. به لحاظ چیزهای مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه هم ما هیچ شاهدی بر این نداریم که ذکر سند ویژه در یه جایی معناش اینه که دیگه سندی برای این نیست، فقط همینه. بلکه به عکس شواهدی وجود داره که اون طرق عامه مشترک را یه جایی جمع میکنن، به شکل مشترک میگه ما این طریق عام دارم، اما اون طریق های خرد و ریزی که حالا مربوط به این روایته اون روایته اون روایته، این قاعدش اینه که در همون خود اون روایت اون خاص را میارن، عام را نمیارن. علل قاعده اینجوره، یعنی مقتضای حال اینه. شما اگر یک مطالبی رو از یک کسی نقل میکنید، تو این مطالب بخشی سندهای عام دارید، با یک سند کل اون را میتونید نقل بکنید. بعضی از اینها هم یه سند خاص دارید. حالا شما وقتی میخواید مطالب را ردیف بکنید، قاعدش اینه که شما اونجایی که سندهای خاصه به طور ریز ذکر میکنید، اما اونی که مشترک بین همه است اینو میذارید یه جایی دیگه، به طور عام میگید من این سند مشترکم برای عام دارم. طبع قصه اینه، طبع قصه اینه. تا در همه روات هم که نداره اخبرنا به جمیع کتب و روایات، بله 50 نفره افراد معدودیه که هنوزم کسی برای ما معلوم نکرد که بالاخره حرف ما در این استقصا درسته یا اونی که اونجا آمده بود، اینم معلوم نشد. حالا بنا بود کسی کار بکنه روشن نشد که اونی که آقای داوری تون کتاب آوردن درسته یا حرف ما درسته، نمیدونیم.
اگه بخوایم این تحصیل شهید صدر رو بپذیریم، اتفاقا باید برعکس بپذیریم، یعنی بگیم که اونجا یک سند خاص اومده، این سند خاص یه نوعی تاکید خاصه خودریزه ها رو بیان کنه. برای اینکه سه تا سند داشته شکل سند عامی که دو سند های عام رو بردیم جا، نشون میده که این روایت خاص فقط از طرف این سند عام.
بله بله بله، اگر کسی بخواد بگه به عکسش شاید بتونه بگه. به ذهن منم خطور میکردیم، برای نبود بگم، ولی به ذهنم خطور میکرد که ممکنه کسی به عکس شهید صدر بگه، بگه اونجایی که سند خاص آمده بدونی که تو اسناد عامه این سند اصلا وجود داشته باشه. خب این علتش اینه که اون اسناد عامه را چون همه جا شامله دیگه تکرار نمیکنه، یه سند ویژه که حالا خرد و ریزه فقط اینجاست، اینا میاره که از بین نره، عامه هم که جای خودش رو میگه. اما اونجایی که این عرض شود که به این راوی چند سند عام داره و این چند سند عام را یکیش در اینجا به طور خاص ذکر کرده و کلش هم را در فهرست به طور عام ذکر کرده، این ممکنه کسی اینجا تصور بکنه بگه که ذکر یکی از اون سندهای عام در اینجا، این نشون میده که این روایت فقط همین یک سند عام داشته. ولی اگه بنا بود به اسناد عام اکتفا بکنه، خب همش اونجا ذکر میکرد که یکیش اینجا آورده، پس این معلوم میشه بقیه دیگه اینجا رو نمیگیره. این به عکس ممکنه کسی بگه، البته این به عکسش هم درست نیست، به عکسش هم درست نیست. ممکنه کسی انقلتی بزنه که علا عکس اونچه که شهید صدر فرموده ممکنه ما قائل بشیم و بگیم بیان یکی از اسناد عامه در اینجا این نشانه از اینه که اینجا فقط همین یکیه، بقیه نیست. منتها جواب این هم به نظرم واضحه، گرچه وجهی داره، بی وجه نیست، اما جوابش اینه که عرض شود که چند تا نکته اینجا وجود داره که یک نکتهش اینه که این ما مواردی پیدا میکنیم که عرض شود که مثلا تهذیب را با استبصار مقایسه میکنیم، میبینیم یکی از اون اسناد عامه تو تهذیب اومده، یکی دیگرش تو استبصار اومده تو همون یه روایت، یا یکی از اسناد عامش در من لا یحضر آمده، یکیش در کتابای ایشون آمده. مثلا این شاهده که یه جایی از این قبیل داریم، این نشون میده که بنای بر حس نبوده، یک روایتی رو که آورده یکی از طرق رو میاره، یکم طرق یک یا چند طریق دیگه هم جای دیگه ذکر میکنه. شواهدی از این قبیل وجود داره که خلاصه سخن اینه که ذکر یک سند خاص درش عنایت حصر نیست. این شواهد زیاد داره، ذکر یک سند خاص در یه روایت، چه خاص باشه که اینجا دیگه نباشه، چه نه یکی از اون اسناد عامه باشه که اینجا ذکر کرده، این عنایتی نیست که بخواد نفی سایر طرق بکنه. این حاصل کلام اینه تقریبا. آدم وقتی که مجموعه روایات رو مقایسه میکنه مطمئن میشه که بیان یک سند خاص درش حصر نیست. این حاصل کلامه. اصل اشکال این بود که بیان یک سند خاص مفید حصر این سنده و استثناء از اون اسناد عامه. این خلاصه اشکال بود. جان کلام در پاسخ هم این بود که بیان یک سند خاص مفید حصر نیست تا بشه مخصص و مقید. این میره کنار دیگه بحثی. این بحث پنجم بود و اشکال پنجمی بود که به قاعده تعویض سند ممکن بود کسی وارد بکنه. یک مسئله ششمی هم اینجا وجود داره که اونم گرچه ذیل مباحث قبلی به نحوی مندرج بود و شاید به نحوی از اونها قابل استفاده، اما به یه بیان دیگری در ششمین بند عرض میکنیم. با اون بیان اینه که یک سوالی که کم و بیش در ذیل مباحث قبلی هم باش آشنا شدید، اوائل ورود در بحث هم بهش به نحوی اشاره کردیم، اینه که این جاهایی که میگه کتبهی و روایاته، این نسبت کتبهی و روایاته چه نسبتیه؟ میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته کذا و کذا. این کتب و روایاتی که شیخ در فهرست میگه با هم چه نسبتی دارن؟ در اینجا احتمالاتی که متصوره، یکی این است که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته کاملا این دوتا متباین باشند، کتب و روایات متباین باشن، و مقصود از کتب در واقع اون جاهایی است که در تهذیب و استبصار به سند را به اون یکی از روات وسط شروع میکنه. همین که یکی از روات وسط زنجیره سند را شروع میکنه، یعنی من این را از کتاب او گرفتم. کتبی یعنی این و مصداقش اینه و این مربوط به جایی است که روایت را از یک کتاب مدون خود این راوی اخذ کرده باشه. اما روایات مقصود عرض شود که اون اخباری است که از این آقا نقل میشه ولی در کتاب مدون خودش نبوده، بلکه در سایر کتب یا شفاهی بوده. این یک احتماله که روز اول و اوائل ورود در قاعده ما همین را عرض کردیم که مقصود از اخبرنا به جمیع کتبه روشنه، یعنی اون که وقتی که میگه راجب ابن ابی عمر یا یونس که اخبرنا به جمیع کتبه، یعنی آقا دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا جزوه از کتاب داشته و اون اصل و کتابهاش به طور کامل از این سند به شیخ رسیده، یعنی یه ما بین دفتین بوده مربوط به ابن ابی عمر، یونس و هر کسی که شیخ میگه اخبرنا به جمیع کتبه. اما روایات او را که میگه یعنی غیر از دیگه کتابهاش، یعنی بقیه احادیثی که ابن ابی عمر نقل کرده ولی تو کتابای خودش نیست، حرفایی که روایاتی که ابن ابی عمر در سندش قرار داشته و در کتابهای خود او نبوده است. کجا بوده؟ روایاتی ابن ابی عمر داره که مثلا فلان آقا در کتاب خودش نقل کرده، در سایر کتب و اصول اصحاب بوده نه در کتب و اصول خود ابن ابی عمر. به عبارت دیگه ما وقتی که یه راوی را میبینیم مثل ابن ابی عمر، حریز، نمیدونم حماد و امثال اینها، اینا اخبار و احادیث در زنجیره اخبار و احادیث زیادی واقع شدن. منتها اخبار و احادیث اینا دو جوره، یکی اون اخبار و احادیثی است که خودشون کتاب نوشتن، دو تا سه تا پنج تا کتاب نوشته خبرها رو جمع کرده، و یه نوع اخبار و احادیثی هم این آقا فرض کنه ابن ابی عمر داشته که خود او تو کتاباش نیاورده، برای دیگرانی نقل کرده، اونا کتاب نوشتن و اخبار ابن ابی عمر را در اون ثبت و ضبط کردن. و وقت کتبی که میگه یعنی اونی که خودش نوشته، روایاته یعنی اونی که به دیگری گفته و رفته تو کتابهای دیگران. کتبه اونیست که خودش شفاهیاتش رو کتاب کرده، روایاته یعنی اون شفاهیاتی که به دیگری گفته و اون دیگری در کتابهاش ذکر کرده. یا احیانا، حالا این کم میشه در دوره‌های متأخر، همجور سینه به سینه نقل شده اومده جلو. این یک احتماله که کتبهی و روایاته یعنی این دو چیزی که کاملا از هم جدا است. بله خبر ممکنه، بله خود خبر اینجور باشه، یعنی یک روایت یک حدیث ممکنه خودش تو کتاب خودش آورده، برای دیگری هم نقل کرده اونم تو کتاب خودش آورده، بله کم هم نداریم اینجور چیزی هم هست، ولی به لحاظ معنا و مفهوم اینا متباینن. یعنی کتبه یعنی اونی که خودش با قلم نوشته و کتاب خودشه، روایاته یعنی اونی که گفته و رفته توی اصول و کتب دیگران پخش شده. حالا مصداقا ممکنه اینا منطبق باشن ممکنه نباشن، ولی مفهوما اینا دو امر متباینه. این یک احتماله که در اینجا وجود داره. احتمال دومی که اینجا وجود داره این است که عرض شود که روایات اعم از کتب باشه. بگیم کتبه یعنی اونایی که خودش نوشته، روایاته یعنی اونی که خودش نوشته چون هم روایت اوه، یا اینکه حدیث های او که در کتب دیگران وارد شده و دیگران از اون نقل کردن. این هم یک احتماله که روایات مقابل و قسیم کتب نباشه، بلکه روایات اعم از کتب باشه. وقتی میگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایات، کتب روایات ذکر عام بعد الخاصه، و اگر در جایی گفت که به جمیع روایات، فقط گفت به جمیع روایات کتب رو دیگه ذکر نکرد، اون شامل کتاب‌های او هم میشه. به جمیع روایات شامل، چون گفتیم که هفتش شما داریم که فقط داره که اخبرنا به جمیع روایات، دیگه کتبش نداره، اون وقت به جمیع روایات بنابر احتمال دوم اعم از کتب. آنگاه که شیخ میگوید اخبرنا به جمیع روایات فلان آقا، که الان میگیم که قبلا هم گفتیم، حالا هم عرض میکنیم چند جا داره که به جمیع روایات، به روایات کلا، بله، بله این قبلا عرض کرده بودیم. ولی شیخ تعابین اخرا فی الفهرست اخبرنا به جمیع روایات عرض شود که حالا اینو من الان باز پیدا نکردم، اون روز عرض کردم که بله نه نه میخواستم این چند جا اینجوری داره، 13 تا اون روزم عرض شد، 12 تایی هم 13 موردی هم داره شیخ دیگه که اخبرنا به جمیع روایاته. بنابر احتمال دوم که روایات اعم از کتب کتابهای خود او و روایاتش در کتابهای دیگران باشه، اون وقت اخبرنا به جمیع روایات در این 12 مورد میشه شبیه اخبرنا به کتبی و روایاته. حتی اونجایی که در کتاب تهذیب و استبصار بدء سند هم میشه که معناش اینه که از کتابش داره نقل میکنه، اون به روایات اینم رو میگیره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که عرض شود که به عکس بگیم کتبهی و روایاته که میگه، کتبهی عامه و شامل روایاتش هم میشه، که اینم احتمال سومه که واضح البطلانه، کسی اینو نمیتونه بگه که کتبی اعم شامل روایات هم میشه. ظاهر این که وقتی میگه اخبرنا به جمیع کتبه روشنه، یعنی کل نوشته های خود ابن ابی عمر دارم میگم، نه اونی که از ابن ابی عمر در نوشته های دیگران نقش شده. اینم احتمال سومه که احتمال باطلیست. و احتمال چهارم هم اینه که روایاته اینجا مقصود همون کتبه باشه، به کتبی و روایاته، یعنی با یه قرینه‌ای که بعیده که یک اسناد عامه به روایات متفرق یک شخص در کتب دیگران باشه، این بعیده. به این لحاظ ممکنه کسی بگه که این کتبی و روایاته اینا مقصود یک چیزه، روایاته یه عبارت اخرایی از همون کتبه هست، یعنی روایاتی که تو کتابهای خودش بوده. این چهار احتمالیه که اینجا وجود داره. خب این چهار احتمال اینجور شد، یا کتبی و روایاته قسیمند، یا اینکه روایاته اعمه، یا کتب اعمه، یا اینکه اینا مساوی هست، در واقع همون چهار نسبت میشه دیگه اینجا، که اینجا متصوره. احتمال سوم، حالا این ششمین اشکالی که عرض میکنیم بعد از بیان این احتمالات، اینه که احتمال سوم منتفیست. معلومه که کتب رو نمیتونه اعم از روایات بگیریم، این روشنه. اما احتمال چهارم ممکنه کسی انتخاب بکنه، کسی بگه که روایاته اصلا هیچ بار اضافه ای نداره، یعنی همون کتبه. با چه بیانی؟ با این بیان که خوب دقت کنین، این اشکال ششمیه که اینجا ممکنه کسی چی بکنه، برای انصراف دیگه، که اصلا این روایاته به یک دلیلی که میگیم انصراف داره از روایات متفرقه، مقصود همون روایات اوست که در کتابشه. چرا؟ برای اینکه ذکر سند عام به روایات آقای ابن ابی عمر که تو کتاب‌های مدون خود او نیست، بلکه پخش توی 400 کتاب دیگه، این خود امر بعیدیه، یه مقدار امر بعیدیه که روایات پراکنده او در 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا اصل و کتاب دیگه‌ای که حالا اینا هم از بین رفته دیگه، دست شیخ بوده و تمام شده اینا، متفرقه است، اونا یه سندهای مشترک عام داشته باشه، این یه مقدار بعیده. ولذاست که این روایات هر جایی میگه یعنی همون کتبه. اونی که اعتبار باش مساعده اینه که آدم کتاب آقای ابن ابی عمر با 2-3 واسطه نوشته شده، رسیده دست شیخ، شیخ هم میگه با این اسناد، این کتاب، با این نسخه، این سنده داره، این میشه، این خیلی شدنیه. آدم یه کتاب بین الدفتین منظم و مرتب اینا جمع جورش میکنه، میگه که این 5 تا سند داریم، 2 تا سند داریم، 3 تا سند داریم و حسابش روشنه. اما روایت هایی که از ابن ابی عمر نقل میشه و پخش توی 100 تا کتاب دیگه، اینا بگیم یه سند عام داره شیخ، بشه خود بعیده. ولذا به روایاته اصلا مؤکد همون کتبه هست، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یعنی همون کتبه، و این روایات اون رو نمیگیره. حالا یا مطمئن میگیم که نمیگیره، یا تردید داریم، تردیدم کافیه، انصراف داره. حالا ما شعتف عبر تو ذهن خیلی ها که قاعده تعویض رو نمیپذیرن اینه، یعنی ذهن میگه که سازگار نیست، اعتبار مساعده با این نیست که بگیم یه اسناد عامه شیخ داشته به روایات پراکنده ابن ابی عمر. این خودت بعیده، چرا؟ اسناد عامه معتبر و غیر معتبر داره به چی؟ به این ده تا کتاب ابن ابی عمر. ده تا کتاب بین دفتین مضبوط سند عام بهش میخوره، اما هزار تا روایت، 500 تا 300 تا روایت پراکنده تو کتب دیگران بگیم سند عام داره، این یه مقدار مثلا دور از ذهنه.
میشه پس کرد این روایت ها پراکنده تو کتاب ها نیستن، یه روایت هایی هستن که معروف این از ابن عمره میشه به سینه سینه نقل شده، یعنی غیر از کتاب هستن، متوایف هستن، ولی به اون شکل هم که نیستن تو کتاب های دیگه، ولی مشروع این دوستن ایش از ایشون در ست تا مثلا 50 تا روایت نقل شده و سینه به سینه نقل شده.
سینه به سینه دیگه تو عصر شیخ دیگه شفاهی مطلق تقریبا دیگه نیست، معدوده خیلی که سینه به سینه نه دیگه، هر چه جای بوده تو اصول ثبت و ضبط شده بوده. اینم وجه چهارم. وجه ششم، پس وجه ششم میگه آقا چهار احتمال در نسبت کتب و روایاته: تباین، اعمیت کتب، اعمیت روایات و تساوی این دو. میگه ما احتمال تساوی رو ترجیح میدیم، میگیم روایاته یعنی همون کتب، و اگر این عرض شود که تساوی شد، اون وقت این قاعده تعویض سند فقط به درد کجا میخوره؟ اونجایی که ابتدای سند تعذیب و استبصار بوده. اگر اول سند ذکر میکنه، چون از کتاب من داره نقل میکنه، این اخبرنامه به کتبه اونو جبران میکنه. اما اگر وسط سند این قرار داره در خود متن یا در فهرست یا در مشیخه، این دیگه فایده نداره، چون این روایات هیچ بار اضافه نداره از کتب. دلیلش هم همین استبعادی بود که عرض کردیم. و اون احتمال سوم هم که واضح البطلانه، که روشنه، و مبنای استدلال شما یا تباین کتب و روایاته یا اهمیت روایاته، در حالی که وجه درست چهارمیه. پس استدلال فروری، اینم استدلال ششمی است که اینجا ممکنه بیاره. پاسخ این مسئله اینه که اولا استبعاد را میشود یه مقدار سبک کرد با این تقریری که عرض میکنم. ببینید وقتی که میگه ابن روایات ابن ابی عمر را من نقل میکنم، یعنی اون اخبار احادیثی که ابن ابی عمر در اسناد اون قرار گرفته است ولی در کتاب‌های خودش نیست، در سایر کتبه. این سایر کتب بالاخره روایتش تو 10 تا است، 20 تا است، 30 تا است. اون اصول اون زمان هم چه جمع و جور مرتبی بوده. شیخ هم همه اینا رو با هم مقایسه می‌کرده، میده که بله مثلا 500 تا 300 تا روایت این آقا داره، اینا رو همه کنار هم که می‌ذاش میده که این روایاتی که تو این 10 تا کتاب آمده همش مثلا این سند داره، جدا جدا ذکر نمیکنه، آخر ذکر میکنه. این چیز خیلی عجیب غریبی نیست. ضمنی که گاهی میشه که اصلا روایت ابن ابی عمر مثلا تو اینجوری نیست که تو 100 تا پخش باشه، تو 2 تا، 4 تا، 5 تا، تازه توی 10 تا 20 تا باشه، اون احاطه بر اونها چیز دشواری نبوده. 10 تا جزوه بوده، همه جزوه قطعا اصولی که اصول اربعه اونا که میگن همش در حد 50 تا 100 صفحه مثلا چه اینجوری چیزی بوده، و اونا رو مقایسه میکرده و میده که خب این 500 تا روایتی که ابن ابی عمر نقش شده در کتابهای خودش هم نیست، به این سندیه که ذکر شده. ضمن این که گاهی هم شیخ ممکنه به خودش هم این تتبع رو نکرده باشه، کسی دیگه این تتبع رو کرده، میگه که من روایات اونا رو، روایات ابن ابی عمر که توی این کتاب ها بوده، من دیدم این اسناد را داره و نقل میکنه و شیخم اعتماد به اون میکنه. بنابراین این چیز یه مقدار دشوارتر از اون کتب هست، ولی چیز نشدنی و خیلی عجیب غریب که نیست. این استبعاد نمیشه خیلی مهم شمرد اولا. ثانیا اینکه این سه جور تعبیری که شیخ داره ظاهرش اینه که با عنایته. یه جایی میگه به کتبهی، یه جایی میگه به روایاتهی، یه جایی هم این دوتا رو جمع میکنه، جمع میکنه به کتبی و روایات. قاعدش اینه که ما بگیم رو حساب و کتاب داره سخن میگه، و این که داره به نحو مفهوم مساوی اینا رو عطف به هم میکنه بعیده، خیلی بعیده. یعنی با عنایت داره میگه به کتب او و روایاته. اصلا کسی که فهرست رو از اول تا آخر ببینه میفهمه که وقتی که میگه کتاب و روایت یه آدم چقدر فرق داره. کتاب یه شخص یعنی جزوش دست من بوده، نوشته خودشه، از اون دارم نقل میکنم. ولی روایت شخص که میگه یعنی روایت او، حالا البته شاید عام باشه، عام از این که حالا تو کتابشه یا تو غیر کتابشه، کتاب دیگرانه. کاملا وقتی کسی فهرست رو ملاحظه بکنه حس میکنه که مفهوم کتاب روایت مفهومای منطبق بر هم به طور کامل نیستن، حالا یا متباینن یا اینکه روایات اهمه. و اصلا اینه که هر مفهومی بار خودشو داره، نه اینکه روایات رو ما بگیم منصرف به یه قسمی از روایات، یعنی اونی که تو کتاباش آمده، ظاهرش اطلاقه، به جمیع روایاته داره میگه. جمیع روایات، مفهوم روایت معلومه، جمیع روایت هم معلومه. شما بیاید مدعی بشید اطمینان دارم که این انصراف داره به چی؟ به همونی که تو کتابهاش آمده. این امر خیلی بعیدیه. بنابراین ظاهر کلام که تباینه و اینکه هر کدام بار خودشون رو دارن و استبعادی هم که بتواند اینو کلن از بین ببره وجود نداره. رسول الله الله.